در بخش کارشناسی امشب برنامه نگستان در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست خواهیم بود. امیدوارم فرصت داشته باشید و نگستان امشب رو بشنوید.
نگستان
نیستان بشنوید.
شب بسیار خوبی رو برای شما همراهان برنامه نیستان آرزو میکنم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم. سلام و درود به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده مخاطبین خوب برنامه نیستان. خوشحالم از اینکه این فرصت به من داده شد تا در خدمت علاقه‌مندان به موسیقی باشم.
خیلی ممنونیم که در کنار شما هستیم آقای شهابی. ما امشب توفیق داریم که در خدمت آقای مازیار محمدی، نویسنده و پژوهشگر موسیقی باشیم و درباره کتاب ایشون صحبت کنیم. اگر مقدمی لازم هست بفرمایید که شنوندگان با موضوع امشب برنامه نیستان بیشتر آشنا بشن.
بله، اون چرا که ما به عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی بر پایه نظام دستگاهی میشناسیم، شاید بتونیم اینجوری بگیم که چکیده‌ای هست از یک سیر تاریخی و از قومیت‌های مختلف
من.
این جمع‌آوری شده، قالب‌بندی شده و براش چارچوبی رو تعریف کردن که امروزه هنرجوهایی که میخوان سازهای ایرانی رو یاد بگیرن میرن سراغ دستگاه ایرانی و گوشه‌ها و آوازها و مسائل مرتبط به اون رو یاد میگیرن. ما میخواییم نگاهی تاریخی داشته باشیم که ببینیم موسیقی مقامی ما تا تبدیل شدن به موسیقی دستگاهی چه روندی رو طی کرده.
بله.
و ببینیم که زمینه های پدید اومدن موسیقی دستگاهیمون در ایران زمین چیا بودن.
تشکر میکنم از شما، از شما دوستداران موسیقی و همراهان برنامه نیستان. دعوت میکنم همراه ما باشید، بخش گفتگو و دیگر بخشی رو که آماده کردیم بشنوید. بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان رو آغاز میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست و کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و امشب توفیق داریم میزبان آقای مازیار محمدی، نویسنده و پژوهشگر موسیقی و مؤلف کتاب هفتگاه موسیقی ایران باشیم که آقای مازیار محمدی به جمع ما پیوستند. سلام و درود به شما آقای محمدی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
ممنون از شما خانم وحیدی عزیز، عرض ادب دارم خدمت شما و ممنون بابت این که واقعا این فرصت من دارید که در خدمت شما باشم و بتونم که واقعا حالا کاری که کردم و بتونم یه جورایی ارائه کرده باشم و
بله.
در اختیار حالا شنونده عزیز قرار بدم.
ما هم از شما ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید. انشالله که بتونیم با حضور شما و آقای شهابی و معرفی این کتاب بسیار خوب برنامه جذابی رو تقدیم شنوندگان کنیم. آقای شهابی در خدمت شماییم.
متشکرم. من هم عرض سلام دارم ممنون. خدمت شما آقای محمدی، خیلی متشکرم که دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. قبل از اینکه وارد مطالب خود کتاب بشیم، قدری از انگیزه خودتون برای نوشتن این کتاب توضیح می‌فرمایید؟
بله حتما. خدمت شما شاید که خب من سالها موسیقی ایرانی کار کردم و آشنا بودم از حدود سن 18 سالگی و حالا در محضر مثلا استاد مجید کیانی بودم، استاد علی اصغر بیانی، استاد جلال زورکنون. حالا یه اتفاقی تو زندگیم افتاد که باعث شد من به سمت ساز بربط برم. حالا عود هم بهش میگن ولی خود اسمش اصلیش بربط است. بعد به واسطه این که حالا با ساز بربط آشنا شدم و در واقع وارد وادی موسیقی شدم، به واسطه این ساز من با موسیقی عرب و موسیقی ترکیه و حالا این حوزه بیشتر آشنا شدم و خیلی برام جالب بود که دیدم که یه سری شباهت‌ها بین موسیقی ایران، ترکیه و کشورهای عربی وجود داره و خیلی برام جالب بود و دیدم که بله مثلا خیلی اسمای ایرانی و فارسی توی موسیقی اونو هست که توی موسیقی ما نیست و این خیلی انگیزه زیادی برای من ایجاد کرد که من برام دنبالش بسندم داستان چیه و همینطوری که رفتن جلو، حالا رفتن مثلا کتابای موسیقی عرب رو مطالعه کردم، کتاب موسیقی ترکیه رو مطالعه کردم، دیدم که بله یه سری مقام ها توی موسیقی اونم وجود داره که الان توی موسیقی ما وجود نداره.
درست.
و از اون طرف احساس کردم که مثلا اون چیزی که ما بهش مقام راست میگیم چرا توی موسیقی ما وجود نداره؟ چرا مثلا توی پرده بندی فرزن ستار یا تار ما دو تا پرده کم داریم و این دو تا پرده اتفاقا تو موسیقی اونها هست؟ خب اینا برام سوالاتی بود که خیلی ذهنمو به این واداشت که برم دنبال این داستان ببینم اصلا مسئله از کجا شروع میشه.
شما یه دنبال ریشه تاریخی هم بودید، درسته؟
بله.
یعنی روند تاریخی رو هم بررسی کردید.
بله.
از کی این پژوهش شما از لحاظ تاریخی شروع میشه و تا کی رو بررسی کردید؟
خب این آقای شهابی، داستان اینه که قبل از اینکه ما بخوایم از لحاظ فنی و تئوریکی موسیقی ایران رو بررسی بکنیم، یه سری زمینه‌ها باید فراهم میشد که ببینیم مثلا موسیقی دستگاه کجا به وجود اومده. خب ما قبلش موسیقی مقامی بودیم، چی شد که موسیقی مقامی به موسیقی دستگاهی تبدیل شد و چه اتفاقی افتاد که یه سری مقام ها حذف شدن، یه سری نام ها عوض شدن، میگم دو تا پرده از مثلا سازهای زیگی ما مثل تار و ستار حذف شدن. اینا باید مورد بررسی قرار میگیره چون ریشه تاریخی داشت. ما وقتی که من به این سمت رفتم که اصلا ببینم ریشه دستگاه از کجاست، دیدم که داستان خیلی عمیق تر از این حرفاست.
بله.
و نیاز داره که اصلا این سیر تاریخی رو بررسی بکنم که حالا یه خورده بخوام ادامهش بدم، داستان اینجا شروع میشه که چون موسیقی ما در قدیم با فلسفه بسیار آمیخته بوده، حالا مثلا موسیقی‌دانان گذشته ما مثل ابن سینا، مثل فارابی و امثال هم، اینا همش علاوه بر اینکه موسیقی‌دانای متبحری بودن، ریاضیدان بودن، پزشک بودن، فیلسوف بودن و حتی خطاط و نمیدونم شاعر و
به نوعی انسان کامل بودن در همه
زمینه‌ها. و اتفاقا اون چیزی که من مثلا از استاد علی اصغر بیانی شنیدم، ایشون میگفتن که حتی اگر نوازنده هم نبودن مثل ابن سینا، اینها میرفتن و مبانی موسیقی رو یاد میگرفتن و اتفاقا توش نظری پردازی میکردن. چرا؟ چون این احساس داشتن که یادگیری مبانی نظری موسیقی به اونها کمک میکنه که علوم دیگر رو بهتر درک بکنن و درک بهتری از جهان داشته باشن. به خاطر همین خیلی رنگ‌آمیزی فیلسوفانه‌ای داشته موسیقی ما که متاسفانه این رنگ‌آمیزی فیلسوفانه ما توی موسیقی دستگاهی نمیبینیم و میتونم به قدرت بگم که از لحاظ نظری موسیقی دستگاهی ما اصلا قابل قیاس نیست با موسیقی مقامی گذشته ما و ما امروز بسیار بسیار نیاز داریم که در واقع یه زنجیره رو، زنجیره گسترده‌ای که بین موسیقی مقامی و دستگاه وجود اومده رو سعی کنیم که این دوتا رو با هم نزدیک کنیم و بتونیم دوباره مبانی نظری تازه‌ای در موسیقی دستگاهیمون ارائه بدیم، وگرنه اون انجمادی که الان واقعا دوچارش هستیم توی موسیقی دستگاهی رو همچنان تجربه خواهیم کرد.
بسیار خوب، ممنونیم از توضیحات شما آقای محمدی. اگر اجازه بدید فرصتی از همکارانمون بگیریم، با ادامه برنامه نیستان و بخش گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
نیستان
بشنوید.
بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان رو ادامه میدیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و امشب میزبان آقای مازیار محمدی، نویسنده و پژوهشگر موسیقی و مؤلف کتاب هفتگاه موسیقی ایران هستیم. خب آقای صحابی میشنویم ادامه گفتگوی شما رو. بحثیست بسیار جذاب و ما واقعا دلمون نمیخواد که وقفه‌ای بیفته بین صحبت ها.
خواهش میکنم آقای محمدی، نقطه ابتدایی که شما برای خط پژوهشیتون گذاشتید روی کاغذ مربوط میشه به قرن دوم سوم هجری، درسته؟ یعنی شما رسالات و کتابی که از اون زمان به بعد بودن رو بررسی کردی. بعد توضیح میفرمایید در این خصوص؟
خواهش میکنم. خب رساله‌ای که در واقع میتونم بگم از همشون کهنه تر بود، رساله ابن منجم بود که در زمان عباسیان در واقع تألیف شده بود و در واقع فکر میکنم همدوره اسحاق موسیلی بوده و خیلی نکته جالبی تو این کتاب من دیدم، با اینکه رساله کوچیکی هست. مثلا اولین نکتهش اینه که خیلی این تصور دارن که در واقع آوانگاری در موسیقی ما مثلا از دورانهای خیلی جدیدتری شروع شده که با حروف ابجد می نوشتن، ولی توی کتاب ابن منجم این اشاره می کنه که بله آوانگاری از راه حروف ابجد اون دوره هم حتی بوده.
چاله.
بعد میان جلوتر مثلا رساله، در واقع رساله که نمیشه، کتاب ارزشمند و فاخر موسیقی کبیر فارابی رو بررسی میکنیم و ایشون از دو تا تنبور در واقع یاد میکنن، تنبور خراسانی و تنبور بغدادی. حالا تنبور بغدادی حالا نمیدونم مجالش اگه باشه
حتما
توضیح بدم خدمتون. تنبور بغدادی، اسحاق موسیلی خیلی روی این تنبور و پرده‌بندی این ساز تعصب خاصی داشت، چون در واقع میگفتش که این مال پیشینیان ماست. حالا پیشینیان میگفت، نمیگفت ایرانیان کهن در واقع نیاکان ما، چون حالا تو دربار عباسی بود و به هر حال تعصباتی که عباسی نسبت به نژاد خودشون داشتن حالا ضد ایرانی بودن، حالا کار ندیم. از اون طرف فارابی میاد مثلا تنبور خراسانی رو ارائه میده، چون که بیس مبانی نظریه فارابی و ابن سینا در واقع مکتب مدرسیان بر پایه یونانیان بوده و از اونجایی که تنبور خراسانی پردمندش بسیار شبیه پردمندی گام فیثاغورسیان بوده،
بله،
میاد و اون رو بیس کار خودش قرار میده و میگه که تنبور بغدادی در واقع پردمندی پیشرفتی نداره و نمیشه روش در واقع موانی نظری قوی رو اراده. و داستان جو شروع میشه و همینطور میاد جلوتر تا ما به مکتب صفی‌الدین ارمنی میرسیم، مکتب منتظمیه که در قرن هفتم هجری در بغداد بنا نهاده شد و رسالاتی که حالا تا در واقع آخر قرن نه تا زمان تیموریان ارائه میشد و آخرین نفر این مکتب منتظمی هم محمد بنایی بود که با حمله شاه اسماعیل دیگه پراکنده شد و این مکتب از بین رفت.
خانش این رسالاتی که امروز به دست ما میرسه سخته یا راحت میشه متوجه شد؟
خب اتفاقا من اون زمانی که توی کلاس‌های استاد علی‌اصغر بیانی شرکت میکردم ایشون همین صحبت میکرد، میگفتن که مثلا حالا من چیز مکتوبی ندیدم ولی خب استاد همچین چیزی رو میگفتن، میگفتن که کلنل وزیری چرا اومد که موسیقی ایرانو بر پایه موسیقی غربی بنا نهاد، چون که میگفت که ما رفتیم و رساله قدیمی رو بررسی کردیم و احساس کردیم که اصلا نمیتونیم بخونیمشون، اینا از خط چینی هم سخت‌ترن. حالا سخت بودنش بیشتر به خاطر این بوده که نه که خب همون زبانی که واقعا ما الان داریم صحبت میکنیم اینستیم تقریبا، ولی خب مثلا نقطه گذاری کمتر استفاده میکنن و نیاز بوده کسی که واقعا تخصص بیشتری توی موسیقی و ادبیات داشته همینطورست راهنمایی بکنه، ولی خب نه، با یه خورده تعمق و دقیق خیلی راحت میشه مطالعه کردیم.
وقت پیوستگی رسالاتی که به دست ما رسیده از لحاظ تاریخی جایی بوده که بتونیم بگیم کانونی بوده که اتفاقات موسیقی تو اون دوره بیشتر افتاده، مثلا قرن 6 و 7، یا جایی بگیم که حالا بر اساس اون مدیریتی که خلفا داشتن یا به هر حال حاکمین داشتن جلوی حرکت موسیقی و پژوهش تو این حوزه رو گرفتن؟ آیا اینو میتونیم مشخص کنیم؟
خب ببینید شعبی، واقعیت اینه که بسیاری به اشتباه و این باورن که ما قبل از اسلام واقعا مبانی نظری نداشتیم توی زمین موسیقی و این کاملا اشتباهه و دلیل هم دارم براش، به خاطر اینکه ما یه خطی داشتیم در زمان ساسانیان که آواها رو حتی باش می نوشتن، مثلا صدا آوا باش می نوشتن، صدای پرنده ها رو باش می نوشتن. خب ما اگه همچین سیستم ادبی قبل از اسلام داشتیم، پس حتما برای موسیقی هم مبانی نظری داشتیم، آوانگاری داشتیم،
نوتاسیون خودش رو داشتیم.
بله و خب متاسفانه تو جنگ‌هایی که حالا عرب حمله کردن، خب خیلی کتابسوزی انجام شد و خیلی چیزا دست ما رفت و این باعث شد که موسیقی بعد از اسلام در ایران بیشتر به صورت عملی باشه تا نظری. تا یه دوره‌ای تا اینکه مثلا اسحاق موسیلی و ابراهیم موسیلی میان دوباره شروع می‌کنن و اون چیزی که از گذشته ها براشون باقی مونده بود و دوباره من تعریف کنم. خب رساله زیاد هم نوشتن. بعد خب ما مثلا رساله هایی که حالا خیلی قدیم تر باشه، رساله ابن خرداد به هست که خیلی اشارهای جالبی به موسیقی قبل از اسلام کرده و مثلا گفته که تنبور بین مردم ری و مثلا خراسان تو ایران خیلی بیشتر نواخته میشد. خیلی جالبه. اما اون چیزی که واقعا ما بخوایم یک تئوری قرص و منسجم ازش صحبت بکنیم رو ما برای اولین بار میتونم به جرات بگم که توی کتاب موسیقی کبیر فارابی میبینیم.
درسته.
و ایشون اومد که واقعا مثلا استاد فریدون جنیدی جمله جالبی میگن، میگن که این کتاب به نظر من کاملتن کتاب موسیقی در کل تاریخ بشریت است و در کل جهان. و حالا من نمیتونم در این باره نظری بدم، ولی اون چیزی که مطالعه کردم فارابی در هزار سال پیش، واقعا هزار صد سال پیش، خیلی مبانی رو اونجا یادآوری کرده، هنوزم کنزه واقعا قابل استناد و میشه ازش استفاده کرد.
شما داشتید توضیح میدادید که آنچه که امروز ما به عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی برپای نظام دستگاهی میشناسیم بخشی از موسیقی مقامی ماست.
بله.
اون جایی که حذف شده چرا حذف شده دیگه امروز ما استفاده نمی‌کنیم؟
خب من توی کتابم آقای شعبی به این موضوع اشاره کردم که خیلی ساده به این موضوع نگاه می‌کنم. خب فکر می‌کنم بله صفویان روی کار اومدن، در حال فقها تو اون دوره خیلی قدرت گرفتن و اون موسیقی مخالفن. بله این یه بخش از داستان، اما از نظر خود شخص بنده موضوع خیلی ریشه‌ای‌تره و به خاطر همین من یه خورده از موسیقی فراتر رفتم و به سمت فلسفه پیش رفتم و به کتاب‌های دکتر جواد طباطبایی رجوع کردم و ایشون خیلی جالب بود، میگفتن که ریشه خیلی از در واقع فراموشی‌های فرهنگی که توی تاریخ ما اتفاق افتاده در جریانی به اسم زوال اندیشه و این زوال اندیشه اتفاقا از زمان غزنویان شروع شد که مثلا سلطان محمود غزنوی به بهونه کشتن رافضیان 50,000 نفر مثلا قتل‌عام میکنه، ادیبانو میکشه و با خیلی مخالفت میکنه، کتاب‌سوزی‌های عظیمی رو انجام میده و این زوال اندیشه اتفاقا از همون موقع شروع شد. بعد اومد جلوتر به مغولان رسید، دیگه مغولان خیلی چیزا رو نابود کردن، واقعا ضربه زدن که شاید هیچ وقت جبران نشود و اتفاقا ظهور مغولان پایانی بود بر آنچه که ما بهش نوزایش اسلامی میگیم و دیگه تموم شد. اگرچه دانشمندان زیادی بعد از مغولان باز هم ظهور کردن و خب این به خاطر ریشه قویی که واقعا فرهنگ و ادبیات و دانش ایران داره، وگرنه خب خیلی چیزا واقعا نابود شد و دیگه هیچ وقت جبران نشد،
ولی تونست به کشورهای همسایه ما بره و اونا نگه داشتن.
بله دقیقاً همینطوره. خب حالا من اینا رو گفتم که این زوال اندیشه رو ادامه بدیم، اما زوال اندیشه در دوران صفوی شکل دیگه‌ای گرفت و خیلی اوج گرفت این داستان. خب ما بیایم ببینیم که بررسی بکنیم، می‌بینیم که شاه اسماعیل اولین پادشاه
صفوی،
بله، در 23 سال پادشاهی خودش مدام درگیر جنگ بود و اتفاقاً یکی از جنگ‌هاش مثلا همون تصرف شهر هرات بود که خدمتون گفتم که مثلا محمد بنایی تو اون شهر زندگی میکرد. آخرین در واقع آخرین نظری پرداز در زمینه مکتب منتظمیه بود و ایشون حالا نمیدونم دیگه چه اتفاقی براش افتاد، دیگه تو هرات نموند و این مکتب نابود شد. اما توی جنگ هایی که مثلا عثمانیان با صفویان میکردن، خب خیلی از موزیسیان ها حالا به اجبار مثلا یا دستگیر میشدن یا مهاجرت میکردن به سمت عثمانیان، چون اونا خیلی به موسیقی
بها میدادن
در واقع. بله برخلاف اون چیزی که حالا صفویان، و اتفاقا حالا خیلی اتفاقا من صحبت میکنم میگن که نه توی دوره صفویه خب خیلی هنرها روش کرد، کاشیگاری روش کرد، قالیبافی روش کرد، معماری روش کرد، اما موسیقی روش نکرد. بله موسیقی بزمی روش کرد در دربار، به اونم به
حمایت‌های خودشون بوده.
بله دلیلم داشته، چون صرفا برای تفنن داشت نگاه میکردم، برای سرگرمی. مثلا حالا یه جایی من خوندم اینکه سر سفره، سر میز غذا مثلا دستور میدن که نوازنده ها بزنن بخونن، و اینکه مثلا شاه صحبتی که با امیران میکنه بقیه نشنن. یعنی صرفا
جنبی بوده بیشتر تا
بله ابزاری بوده، تفریحی بوده. و مبانی نظری واقعا ما کتابی هنوز که امروز پیدا نکردن که بتونه فرضاً با جامع الالهان عبدالقادر مروزی مثلا برابری بکنه. و همینطور رفته رفته این عدم توجه و این جنگ های مختلفی که بعد صفویان ایران گریبانگیرش بود تا مثلا زمان فتحعلی‌شاه، این داستان وجود داشت و همین باعث شد که خیلی از در واقع بخش های مهمی از مبانی نظری موسیقی ایران متاسفانه حذف بشه.
یعنی شما تایید می‌فرمایید که بعد از صفی‌الدین ارموی و عبدالقادر مرغی ما دیگه پژوهش در اون حدی نداشتیم توی تاریخ موسیقی؟
پژوهش داشتیم، رساله خوبی هم داشتیم، مثلا رساله کرامی، رساله بود که در دوران صفوی در واقع تدوین شد، اما نظری پردازی دیگه توی موسیقی ما بعد از عبدالقادر مرغی دیگه صورت نگرفت، و اینا همه به خاطر اون دلیل تاریخی، و مهمترینش از نظر خود بنده همون داستان زوال اندیشه بود که در دوران صفوی خیلی اوج گرفت.
وقت چقدر از این موسیقی مقامی ما به نظر شما تو این فیلترال لایه‌ها حذف شدن و اون چیزی که به دست ما رسیده مثلا نصف اونه، یک سوم اونه، چقدر شما الان امروز ازش استفاده نمی‌کنید یا اصلا توجه نمی‌کنید، یا فقط معطوف شده به برنامه‌هایی که حالا جشنواره‌ای که موسیقی نواحی برگزار میشه و اون هنرمندا میتونن نشون بدن این موسیقی ویژه منطقه خودشون رو؟
خب آقای شبابی، داستان موسیقی مقامی متفاوت هست از موسیقی مقامی که ما در واقع، البته ما بهش میگیم موسیقی مقامی، در گذشته بهش موسیقی ادواری و پردگانی میگفتن. حالا نمیدونم دقیقا از چه تاریخی شروع شد که اسم این موسیقی رو موسیقی مقامی گذاشته. این که ما به موسیقی محلی بگیم موسیقی مقامی اشتباهه، چون که باید کاملا بررسی بشه که چرا اصلا مقام چی هست که موسیقی محلی رو بهش میگن مقامی. و حالا این موضوع جدایی، حالا نیازی بررسی داره، کار رو اون ندید. اما اینکه شما میگید چه درصد و چه مقدار توی موسیقی دستگاهی هست، واقعا نمیشه گفت. اما تا اونجایی که من بررسی کردم، موسیقی دستگاهی تمام اون چیزایی که با هم صحبتش رو کردیم باعث شد که خیلی از بخش‌های موسیقی رو از بین بره، و یه سری از اساتید اومدن برای جبران این کمبودها، اومدن که در واقع میتونم بگم که موسیقی دستگاهی رو پیدا آوردن، یه سری گوشه‌ها رو ساختن، و خیلی از موسیقی محلی در واقع نقاط مختلف ایران الهام گرفتن و کمک گرفتن، اینا رو وارد موسیقی دستگاهی کردن. و علتش هم از بین رفتن خیلی از مقام‌هایی بود که در واقع در موسیقی گذشته ما وجود داشت. ولی اینکه بگیم درسته واقعا نمیدونم. مثلا خب خیلی تحریفات اتفاق افتاده، فرضاً اون چیزی که توی موسیقی ایران یه گوشه‌ای داریم مثلا به اسم بوسلیک، کاملا متفاوت هست در واقع پردبندی و فواصلش با اون چیزی که ما به عنوان مقام بوسلیک در موسیقی 12 مقامی ایران میدونستیم. یا مثلا پرده راست که الان شبیه ماهور مینازن به اشتباه، حالا اینو خیلی جا داره که بررسیش بکنیم، اما در گذشته فرضاً فواصلش جوری بوده که الان مثلا در موسیقی ترکیه و کشور عربی دقیقا همون راستی رو میزنن که در گذشته بوده. و اینم یکی دیگه از تحریفاتی که در موسیقی ما اتفاق افتاده.
من فکر کنم زمان برنامه خانم وحیدی،
بله بخش گفتگومون زمانش به پایان رسیده، ولی خب خود کتاب رو ما هنوز معرفی نکردیم، انشالله بتونیم که در یک برنامه دیگر در خدمت آقای محمدی باشیم تا درباره مطالب کتاب بیشتر صحبت کنیم که شنوندگان هم بیشتر آشنا بشن. از شما آقای مازیار محمدی تشکر میکنم برای حضورتون، و همینطور از شما آقای شهابی، امشب میزبان آقای مازیار محمدی، نویسنده و پژوهشگر موسیقی، مؤلف کتاب هفتگاه موسیقی ایران بودیم. امیدوارم بخش گفتگوی امشب برنامه نگستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با دو بزرگواری که در استودیو حضور دارن خداحافظی میکنم، شب خوبی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدارتون.